بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره اکتساب و اقتناس حدود تام برای انواع و اجناس. بعد از اینکه فرمودن که حد را نمیشه از راه برهان یا از راه تقسیم به تنهایی به دست آورد، در صدد برآمدن که راه صحیح تحصیل حدود را ارائه بدن و اجمالاً فرمودند که راهش ترکیب مفاهیم ذاتی است. یعنی ما هر نوعی را که بخواییم تعریفش را به دست بیاریم، باید مفاهیمی که ذاتاً بر اون هم میشه و طبعاً کلیات و دوام داره اونها را شناسایی کنیم و با هم ترکیب کنیم و مجموع اونها را حدی برای نوع تلقی کنیم. وقتی مفاهیم ذاتی به دست آمد و مرتب شد، همونطور که یک حد گسترده‌ای و مفصلی برای نوع به دست میاد، در ضمن مشتمل بر حدود اجناس هم هست. مثلا بعد از اون که دانستیم حد انسان جسمان زو ابعاد ثلاثه، نامن حساس و متحرکن بر اراده و ناطقن هست، یکی از این مفاهیم ذاتی که مساوی با خود نوع هست که همون فصل اخیر باشه، اون رو وقتی حذف بکنیم بقیه میشه حد برای جنس انسان. و همونطور با حذف اون مفهوم ذاتی که مساوی با حیوان هست، یعنی حساس و متحرکن به اراده، بقیه میشه جنس برای جنس متوسط. پس به این ترتیب میتونیم تعریف و حد تام اجناس و انواع را به دست بیاریم. در اینجا ارسطو یک تعبیری داره که مورد تفسیری واقع شده و شیخ اون تفسیر را نمیپسنده و خودش در مقام تفسیر دیگری برای این کلام برمیاد. اون تعبیر این است که میگه شما باید نگاه بکنید اون مقوله ای که نوع درش مندرج هست و در تحت اون واقع شده، لوازم خاص اون مقوله را اولا در نظر بگیرید و دنبالش میگه به خاطر این که لوازم مرکبات از راه لوازم بساط به دست میاد و استنباط میشه. یه همچون عبارتی رو ارسطو داره. یکی از مفسرین کلام ارسطو این کلام رو اینجور تفسیر کردن که ارسطو در مقام بیان این بود، مثال به این صورت میزد که ما اگر بخوایم تعریف خط را به دست بیاریم، باید اون خصوصیاتی که مال نوعی از خط هست و در همه خطوط وجود نداره اونا را حذف کنیم. تعریف جنس خط به این صورت به دست میاد که مشخصات هر یک از انواع که مثلا خط را به سه نوع تقسیم می کردیم، مشخصات خط مستقیم و خط منحنی و خط منکسر را حذف کنیم، اون وقت اون چی میمونه؟ تعریف است برای حد، تعریف است برای خط به طور مطلق، جنس خط. چون در این مقام هست، بعد که میگه سم مرج یا سم منظر الى اون مقوله ای که این انواع درش واقع میشه، یعنی بگو خط کم من مقوله از مقوله کمیت است، پس مقوله کم را در نظر بگیر و این لازمه عامی که بین همه انواع خط وجود داره این را اضافه کن بهش تا بشه تعریف خط. یعنی بگو کم من طولان بلا عرض، طول بلا عرض بین همه انواع خط مشترک بود. حالا سمرج الال مقوله، اون مقوله‌ای که خط درش مندرج هست که عبارت باشه از مقوله کم، اون را بیار و این را بهش اضافه کن، بگو کم من طولون بلا عرض. یکی از مفسرین اینجوری تفسیر کرده کلام ارسطو رو: مترجمی که این کلام را با تفسیرش نقل کرده در مقام توضیح بر اومده که این یعنی چی، این کم منطولون یعنی چی. این مترجم با توجه به اختلافی که بین لغت عربی و لغت یونانی هست، یک تحقیقی در اینجا به عمل آورده و گفته که این منظور از کمونتولون چیزیست که در عربی ما اگر بخوایم به جاش یک لفظی قرار بدیم باید بگیم طولون ما، طولون ما بلا عرض. و این یک فرقیست بین لغت عربی و لغت یونانی. در لغت عربی و یونانی در مورد جواهر تعبیر واحدی را به کار میبرند. وقتی میخوان جوهر را به صورت مبهم در نظر بگیرن در عربی میگیم جوهر ما، در یونانی هم چیزی میگن که معادلش همین میشه، میشه جوهر ما. اما در مورد اعراض ما میگیم کم ما، کیف ما، اما در لغت یونانی اینجور نمیگن. به جای این که میگن کم ما یا به جای این که میگن طول ما میگن کم من طولون، به جای این که میگن مثلا لون ما میگن کیف لون. یه همچو ادعایی را این مترجم میکنه و میگه منظور از اون مفسر کلام ارسطو که گفته بگو کم من طولون، این یعنی بگو طول ما بلا ارزن، چیزی بیش از این نیست. ما در عربی وقتی اون تعبیر را بخوایم معادلش رو در عربی پیدا کنیم باید اینجور بگیم، بگیم طول ما بلا ارزن و این چیزی بیش از این نمیخواد بگیم. این هم توضیحیست که این آقای مترجم داده. شیخ بر این بیان دو تا اشکال داره. اولا میفرماید ما اگر از تعریف خط به اینجا رسیدیم که طول بلا ارزن، این چه احتیاج داره که بگیم طول ما بلا ارزن؟ مگر ما وقتی تعریف انسان میکنیم میگیم جسم ما زو ابعاد ثلاثه، میگیم جسم زو جوهر زو ابعاد ثلاثه، نمیگیم جوهر ما زو ابعاد ثلاثه. یا مثلا لونی را میخوایم تعریف بکنیم، لون ابیض را مثلا میگیم کیف محسوس مفرق لنور البصر، احتیاج نداره به این که بگیم کیف ما یا لون ما. تا اون وقت بگردیم ببینیم معادلش در یونانی چیه و اون وقت این تکلفات را مرتکب بشیم. اصلا احتیاجی نیست به این که ما همچو تعبیری به کار ببریم. این از یه جهت. ولی جهت مهمتر اینه که اون تعبیری که دنبال این کلام اومده و مثل تفریعیست بر این مطلب، میگه فإن اللوازم لوازم مرکبات تستنبت از لوازم بساید، این هیچ ربطی به این مطلب پیدا نمی‌کنه. خب حالا یا گفتیم طول ما یا گفتیم کم من طولون بلا عرض، حالا این چه ربطی داره به این که لوازم مرکبات از لوازم بساید استنباط میشه؟ مرکبات پیداست منظور انواع است و بساید اجناس و فصول است که مفاهیم بسیطی هستن و از ترکیب اونها مفهوم نوع به دست میاد و ارسطو میخواد بگه که لوازم نوع را از راه لوازم اجناس و فصولش میتونیم به دست بیاریم. این چه ربطی داره به این که بگیم کم من طولون یا بگیم طول ما بلا ارزن؟ این ما چه نقشی داره یا اضافه کردن کم در ارتباط با این مسئله که لوازم مرکبات از لوازم بساید استنباط میشه؟ این رابطه بین اینا نیست. پس ما نمیتونیم این معنایی را که اون مفسر گفته و این شارح توضیح داده این را تمام بدیم. بعد خود شیخ یک بیانی اول ذکر میکنه، یک احتمالی هم بعد میده. بیان اولش اینه که به توضیح بنده مقصود ارسطو تکیه روی کلمه اولاً هست. میگه فرج الی المقولت التي تقال عليه و انظر في لوازم الخاصه بتلك المقوله اولا، یعنیش میخواد بگه که وقتی شما مفاهیم ذاتی که هم میشود برای یک نوعی به دست آوردید، اول اون مفهومی که مال مقوله هست، اون لازمه ای که مال مقوله هست و حمله بر مقوله میشه، اونا قرار بدید. یعنی رعایت ترتیب بکنید. یعنی وقتی شما گفتید جوهران در مثلا تعریف انسان، نگید جوهران ناطقون یا جوهران حساس و متحرکون به اراده. اول بگید جوهران ذو ابعاد ثلاثه، اون چیزی که از لوازم هست و فصل مقسم برای اون مقبول حساب میشه، اول اون را ذکر بکنید و به ترتیب بیایید تا برسه به نو. مقصودش اینه که همه این مفاهیمی که از جنس عالی گرفته تا جنس سافل بین این دو واسطه هست و همه فصول مقسم برای اون جنس بالاتری به حساب میان، مثلا ذو ابعاد ثلاثه فصل مقسم است برای جوهر، نامی فصل مقسم است برای جنس، حساس و متحرک به اراده فصل نامی است، فصل مقسم است برای نامی و ناطق فصل مقسم است برای حیوان. منظور اینه که این فصول را به ترتیب ذکر کنید، اول اون فصلی را بگید، اول اون مفهومی را بیارید که فصل مقسم است نسبت به مقوله. تا این مفاهیم به طور ترتیب ذکر بشه و اون وقت وقتی شما مفهوم آخری را حذف میکنید تعریف بشه برای جنس، و بعد مفهوم بعدی را که ذکر میکنید باز تعریف بشه برای جنس متوسط، تا برسه به جنس عالی که اون دیگه تعریف نداره و خودش بیان هست. این یک توجیه است که شیخ میکنه. اون وقت اگر یک کسی بگه که ما چه کار داریم به اون مفهومی ذو ابعاد ثلاثه که فصل مقسم برای جوهر است، ما عمده تکیه باید بکنیم روی اون مفهوم فصل انسان، روی ناطقیت باید تکیه بکنیم. چه احتیاج داریم به این که اون لوازمی که مال اجناس عالیه هست اونا را ذکر بکنیم؟ اون وقت میگه که لوازم مرکبات از لوازم بساط به دست میاد. یعنی اگر شما بخواهید خصائص انسانیت را بشناسید، اون چه دخالت داره در ماهیت انسان، باید اون چه مربوط به اجناسش هست اونا را بشناسید. مجموع این خصائصی که هر کدام مال جنسی از اجناس انسان هست، مجموع این هاست که خصائص ماهیت انسان را تشکیل میده. اینم توضیح میشه برای این جهت که چرا ما میگیم باید حتی اون لوازم مقوله اول را اونا در حد رعایت بکنیم و اول اون را بیاریم. این یک بیان است برای کلام معلم. یک احتمال دیگری هم شیخ میده و اون این است که چون اصل این مباحث درباره رابطه بین حد و برهان هست، میخواسته اینجا اشارهی بکنه به این که حد چگونه در برهان ازش استفاده میشه، اون جهت اشتراکی که بین حد و برهان هست چگونه ازش بهره برداری میشه. به این صورت هست که اون منظور از لوازم را عوارض ذاتیه بگیریم که در برهان ازش استفاده میشه. میخواد بگه این فصولی که در حد به کار میره، اینا از قبیل اون عوارض ذاتیه است که در برهان ازش استفاده میشه. حد وسط در برهان قرار میگیره. این تعبیر لوازم را کرده، منظور این است که یعنی عوارض لازم هستند و در برهان از اینها استفاده میشه. چون بیان اولی، وجه اول مبتنی بود بر این که بگیم منظور از لوازم همون فصول مقسم هستند. بیان دوم یک اضافه ای داره که خب چرا اینا رو تعبیر به لوازم کرده؟ میخواد بگه که اینها همینها هستند که جزء عوارض ذاتیه در کتاب برهان به حساب میان و میتونند حد وسط قرار بگیرند و به این ترتیب حد با برهان مشارکت پیدا میکنه و اون چه در حد به عنوان فصول اخذ میشه، این از در لسان کتاب برهان از لوازم هست، یعنی از عوارض ذاتیه است، عوارض غریبه نیست، چون عوارض ذاتیه شامل اینها هم میشه دیگه، شامل ذاتیات با برهان عیسی وجی هم میشه. تا اینجا راجبه این جمله‌ای بود که از کلام ارسطو مورد اشکال و ابهام قرار گرفته بود. ثم قیل، یعنی قال ارسطو در تعلیم اول. تعبیر ایشون این لوازم است. لوازم یه وقت است که لازم یک شیء است. بما هو هذا الشیء، یعنی جوهر از اون جهتی که جوهر است تقسیم می شود به زوعباد سلاسه، نه از اون جهتی که حیوان است. یعنی تعبیر لوازم در کتاب برهان شایع است. خب این لوازم بالاخره این لوازم یه چیزی است، اون لوازمی است که اختصاص داره به اون شی. اگر اختصاص نداشته باشه لوازم نیست. نه، این خاصه در مقابل عامه نیست. این خاصه یعنی چیزی که مخصوص اینه. چون اگر یک عرضی هم شامل این بشه و هم شامل اون، دیگه از موضوع وسیع‌تر میشه. در برهان از چیزهایی ما ازش استفاده میکنیم که خاص به این شی باشه. اگر مربوط به شی دیگری باشه که این برهان برایش اقامه نمیشه. برهان اصالتا مال اون شی عام خواهد بود. ثم قیل فرج الى المقولة التي تقال علیه، برگرد به اون مقوله‌ای که هم میشود بر این نوع، بر این محدودی که میخوای تعریف کنی. ونظر فی لوازم هل خاصته به تلک المقوله اولا، و ببین که کدام یک از لوازمش خاص به مقوله هست اولا. و این تعبیره که بر محل ابهام. بعد تعلیل میکنه این مطلب را. فان لوازم المرکبات تستنبت من لوازم البساط. مرکبات که همون انواعی باشند که مرکب از جنس و فصلن، لوازمشون استنباط می شود از راه لوازم بساط. این کلام متن کلام ارسطو، البته به حسب بعضی از ترجمه ها، والله این ترجمه‌ای که الان شایع هست مال ابی بشر مطب یونس به اصطلاح که چاپ شده، این تمجور تعبیری درش نیست، به این ترتیب اونجا ذکر نشده. به هر حال همچو کلامی را بعضی از مترجمین از ارسطو نقل کرد. فاما بعض المفسرین فیقول، ان معناه، معنای این کلام ارسطو این است، ان کان الشیء کالخط قلت کم طول بلا عرض. یعنی بعد از این که در مورد خط شما دانستید که طول بلا عرض است و این طول بلا عرض از لوازم مطلق خط است، علاوه بر این کم را هم بیار. فنظر الى مقوله، یعنی اون مقوله‌ای که خط درش مندرج هست اون مقوله را هم بیار. اینو تفسیر کردیم. پس تا اینجا که قبلا بحث کردیم، چون بحث درباره خط و اینها بود در پاراگراف قبلی که دیروز در اطرافش بحث کردیم، رسیدیم به این که خط میشه طولون بلا عرض. میگه حالا علاوه بر این که این طولون بلا عرض که از لوازم خط است به دست آوردی، انظر الی اون مقوله ای که این خط درش مندرج است اونم رو اضافه کن، بگو کم من طولون بلا عرض. این مفصل اینجوری گفته. و اگر کیف است مثلا لون، اون هم جنسش را مقوله شو بیار، جنس عالی شو بیار، بگو کیفون یخرق المشف به ما هو مشفون بالفعل. لون را اگر ما خواستیم تعریف کنیم، لون چجور چیزیست؟ میگیم یک کیفیتیست که جسم شفاف را از شفافیت خارج میکنه، شفافیتش از بین میبره. پس کیف را در تعریفش اخذ بکن که مقولش هست. و کذالک، و همینطور در هر ماهیتی وقتی تحت هر مقوله هست، خود عنوان مقوله هم را در تعریف بیار. این مفسر این مطلب را اضافه کرده و مثال زده که منظور ارسطو این. ثم ان المترجم یقول، مترجمی که این دوتا کلام را ترجمه کرده بعد خودش در مقام توضیح بر میاد، یقول ان معنا هذا انک تقول فی لغت العرب طول و ما بلا ارزن. این که این مفسر میگه بگو کم من طولون بلا ارزن، این همون است که ما در عربی میگیم طول و ما بلا ارزن. کلمه ما رو بهش اضافه میکنیم، در لغت یونانی کم طول یعنی همین. و فی لغت یونانیین لا یستعملون لفظت ما الدالت علی الانتشار الا فی الجوهر. اون مای ابهامی که دلالت بر انتشار میکنه، این را فقط در مورد جوهر به کار میبرن. جوهر و ما میگن، اما کیف و ما نمیگن، لون و ما نمیگن. به جای لون و ما میگن کیف لون، همچه تعبیری به کار. و فی لغت یونانیین لا یستعملون لفظت ما، اون مایی که دلالت بر انتشار میکند، مثل طول و ما، عرض و ما، اینجور به کار نمیبرند مگر در مورد جوهر. البته منظور این نیست که در لغت یونانی هم همین ما به کار میره، یعنی معادل این ما. و اما فی الاشیاء الاخرى در غیر جواهر، یعنی در اعراض، به جای اینکه چیزی بگن که معناش طول و ما هست، میگن کم طول. فیستعملون بدل لفظت ما اسم اون مقوله عالی را، کم، کیف، مثلا متا، اینها را اضافه می کنن. فاین ارادو ان یقولو سطح ما، اینجوری نمیگن، میگن کم سطح. یا لون ما میگن کیف لون، حالا کیفون لونون میگن یا جوری دیگه هست ترکیبش، نمیدونم. چیزیست که لفظ کیفه را دلالت بر لفظ کیفه میکنه مثلا. بعد خودش اضافه میکنه که خب ما حالا نمیتونیم با اینا بحث بکنیم که چرا این کارو میکنی. خب این لازمه لغتشونه، این جای بحث نداره که شما چرا نمیگید طول ما، میگید کم من طولون. خب اون لغتشون اینه، کم طول در لغت اونا یعنی طول ما. ما وقتی ترجمه میکنیم به عربی دیگه نباید بگیم کم طول، باید بگیم طول ما، چون منظور اونا همینه. و ها اولا یعنی یونانیین غیر منازعین فی هذا الباب، جا نداره که ما باشون بجنگیم که چرا همچه حرفی میکنید، جای نزاع نداره، نزاع در اصطلاحات و لغته. لأنهم ارباب و تلک اللغه، ما لغت رو باید از اونا یاد بگیریم. اگر بخوام ببینیم در لغت یونانی چه جور میگن، خب باید ببینیم خود اونا چه جور استعمال میکنن. این که جا نداره که ما اجتهاد در لغت بکنیم بگیم نه باید اونجور بگی، لغتشونه دیگه. ولی به هر حال اینا ما باید بدونیم که معادل کم طولی که اونا به کار میبرند همون است که در عربی میگیم طول ما. این مترجم این تحقیق را به اصطلاح انجام داده و اضافه کرده به اون تفسیر مفسر. تا اینجا کلام این مترجم هم تمام میشه. حالا شیخ اشکال میکنه، و این کان لقائل نم یقول مل حاجت فی تهدید الخط بعد ان بان انه طول بلا ارزن الا ان یقال ما معناه طول ما بلا ارزن. این تحقیقی که شما هم کردید به درد این میخوره که ما اول اثبات کرده باشیم که برای تعریف خط باید بگیم طول ما بلا ارزن. طول بلا ارزن تنها کافی نیست، اون وقت ببینیم معادل این در لغت یونانی چی میگن، اون وقت به این نتیجه برسیم که اونا به جای طول ما میگن کم طول. اون وقت این وجیهی میشه برای این مطلب. اما اصلا کی گفت برای تعریف خط باید بگیم طول و ما؟ این ما میخوام چیکار؟ خط طولون برای عرض است. مگه شما هر مقوله ای را یا هر جنسی را وقتی در تعریف عقص میکنید یه ما هم بهش میچسبونید؟ احتیاجی نداریم ما به این لفظ تا ببینیم معادلش در لسان یونانی چی؟ مل حاج فی تهدید الخط بعد ان بان انه طول بلا عرض. وقتی این مفهوم طول بلا عرض رو به دست آوردیم، اصلا چه احتیاجی داره به این که ما یه لفظ ما هم بهش بچسبونیم؟ الا ان یقال ما معناه طول ما بلا عرضن، حتی یحتاج الا ان یراجع الجنس. شما بگید که چون ما خواستیم بگیم طول ما و این در لغت یونانی میبایست به جای این ما جنس مقوله را آورد، از این جهت گفتن کم من طولون. ما اصلا احتیاجی نداشتیم بگیم. این یه اشکال. اشکال مهمتر دومی است و ما ازالک فمل حاجت و الى ذکر لوازم و استنباطها من البسائط للمرکب. خب اون بعدش که گفت فإن لوازم المرکبات تستنبط من لوازم البسائط، این چه ربطی به این مطلب داره؟ حالا گیرم لازم بود بگیم طولم بلا عرضه، طول ما بلا عرضه، و در لغت یونانی هم میگفتن کم طولون بلا عرضه مثلا. خیلی خب، حالا اینا رو قبول کردیم، و این چه ربطی داره به این که لوازم مرکبات استنباط میشود از لوازم بسائط؟ ارتباطی با این مطلب نداره. فمل حاجت الى ذکر لوازم. خب تا اینجا خوب بود بگه فنظر الى المقولت التي تقال علی، همون مقوله هم را بیار، ونظر فی لوازم الخاصت به تلک المقوله اولا، و تعلیل به این که لوازم مرکبات از لوازم بسائط استنباط میشه، اینا دیگه چه رفتی به این مطلب داره؟ فمل حاجه الى ذکر لوازم، و ذکر این که این لوازم استنباط میشوند از بسائط برای مرکب. یعنی وقتی میخوایم لوازم مرکب را به دست بیاریم، باید اونها را از لوازم بسائط استنباط کنیم. چه حاجتی به ذکر اینا هست؟ ان کان الغرض ما یقوله ذلک القائل، اگه منظور ارسطو فقط همین بوده که لفظ کم را بهش اضافه کنی، طولون بلا عرض تنها نگید، بگید کم طولون بلا عرض، اگه این بود دیگه احتیاج به این مطالب نبود. خب پس این را ما نمیتونیم بپذیریم، این تفسیر را. خب حالا چی بگیم؟ بل اسا ان یکون، حالا این توجیهی رو که خود شیخ میکنه، شاید منظور ارسطو این بوده، اسا ان یکون معنا کلام المعلم الاول هو انه یجب ان تؤخذ الفصول کلها. میگه منظور از لوازم فصول است. حالا چرا اینا لوازم نامیده میشن؟ به خاطر اینکه این جنس در وقتی تقسیم میشه به وسیله این فصول تقسیم میشه. به هر حال منظور از لوازم، حالا تعبیری هم که در مثلا لسان یونانی بوده ما درست نمیدونیم، اصطلاحش آشنا نیستیم، حمل کنیم کلام ارسطو رو از این که گفته لوازم یعنی اون فصولی که آرزشه می شود بلا واسطه، و تکیهش روی اون کلمه اولن باشه، یعنی فصولی که مال این جنس است اول اونا رو بیار. منظور این است که یجب ان تؤخذ الفصول کلها الداخلت فی الجنس الاعلا الى المحدود، اب شما همه فصول را در نظر بگیرید، این مقدمه هست حالا برای اون توجیه ها، همه فصول را در نظر بگیرید و اونها را مرتب کنید. این مرتب کردن رو از اون کلمه اولا استفاده میکنه. یعنی چه مرتب کنید؟ یعنی اول اون فصلی را بیارید که بلا واسطه میخوره به جنس اعلا، به مقوله. این بعد از مقوله در بین اون لوازم، یعنی اون فصولی که بعداً ذکر می‌کنید، در بین اونها اول اون چیزی را ذکر بکنید که بلاواسطه مال خود اون مقوله است. حتی یمکنه، خب چرا این کارو بکنیم؟ حالا چه فرقی میکنه بگیم جوهرون فرض کنید نامن زو ابادن ثلاثه، یا اول بگیم جوهرون زو ابادن ثلاثه بعد بگیم نامن، چه فرقی میکنه؟ این به خاطر اینه که ما وقتی اون فصل آخری را حذف کردیم، بقیه بشه تعریف برای جنس بالاتر، و همونطور مفهوم دومی را وقتی حذف کردیم بشه برای تعریف بشه برای جنس متوسط. این ترتیب به خاطر چی هست؟ حتی یمکنه ان تحذف خواص الانواع القسیمت فیه، مثلا حیوان را ما وقتی بخواهیم تعریف کنیم یه انواعی داره که این انواع قسیم هم هستند در جنس حیوان، یعنی حیوان منقسم میشه به انسان و فرس و بقر و غیره اینها. این انواع هر کدوم یک خاصیتی داره، مثلا انسان خاصیتش ناطقیته، فرس ساحلیته. بعد از اینکه این خواصی که مال انواع قسیم هستند، انواعی که در عرض هم هستند و تحت یک جنسی قرار دارند، وقتی این خواص را حذف کردید یمکن ان تحذفه، بتونید این خواصی که مال انواع هم قسم هستند حذف کنید، فیبقا حد و جنسین، بعضی که ناطق یا ساحل یا ناحق اینا را حذف کردید بقیه بشه حد برای جنس حیوان. خب این کارا کردیم اومد تا رسید به اینکه جنس حیوان به دست اومد، فهمیدیم یعنی تعریف جنس، تعریف حیوان به دست اومد. جوهر اون جو عباد این سلاسه نام حساس و متحرک به اراده، تا اینجا به دست اومد. بعد همین بلا را سر اون جنس هم میارید. این جنس هم یک جنس های دیگری در عرضش هستن که حکم انواع قسیم را دارن، یعنی نوع اضافی هستن اینا. حیوان است و فرض فرمایید که انواع دیگری که تحت نامی قرار میگیره، شجر، اینا هر دو تحت نامی قرار میگیره. باز وقتی شما تعریف حیوان را، یعنی اون فصلی که مقوم حیوان است و مساوی با حیوان است که عبارت باشه از حساس و متحرک به اراده، اینو که حذف کردید بقیه تعریف میشه برای جنس بالاتر که جنس نامی باشه. ثم یرکب ذلک الجنس مع جنس هو مقاسمه، این جنس با اون جنسی که هم قسمش هست، یعنی همون قسیمش، مورد انواع قسیم به کار بود، اینجا مقاسم به کار میبره، این جنس با جنس دیگری که هم قسمش هست تحت یک جنس دیگری قرار میگیره. و یو حذف غیر المشترک بین هما، اون چیزهایی که مخصوص به هر یک از این اجناس خاص هست حذف میشه، مثل حساس و متحرک به اراده که مخصوص به حیوان است. وقتی اینش حذف شد بقیه میشه یو خذ ما یبقا حدا لما فوقه، به جنسی که بالاتر از این جنس هست، یعنی بقیه میشه حد برای جنس نامی. و کذالک ذو ابعاد ثلاثه و جوهر ذو ابعاد ثلاثه میشه حد برای جسم. تا اینجا که میرسه همینطور میتونیم ما یکی یکی این مشخصات پایینتر را و مشخصات انواع و اجناس پایینتر را حذف کنیم تا حد برای جنس بالاتر به دست بیاد، تا برسه به و کذالک حتی ینتهی الی اعلی الاجناس الذي ليس له بالحقيقه حد. اما وقتی رسیدیم به جوهر دیگه جوهر حد نداره، چون بسیط است دیگه، نمیشه جنس و فصل برای ذکر کرد، این مفهوم بسیط. خب بنابراین این بگیم منظور ارسطو این بوده، تکیهش روی این کلمه اولا هست و منظورش این بوده که ترتیب را در فصول رعایت کنید. اون نتیجه نتیجه میخواد بگیر از این و چرا لوازم را ذکر میکنه، این لوازم یعنی چی؟ و یکون و معنا هذه لوازم، این تعبیر لوازمی که به کار برده منظورش فصول مقسم مافوق است. الذی یلزمه بالتقابل، که هر یک از اینا به تقابل لازمه جنس است، یعنی جنس بدون یکی از این فصولی که متناوبن بهش عارض میشه تحقق پیدا نمیکنه، چون جنس که مفهوم ابهامی است، احتیاج به یک مفهوم محصلی داره. هیچ وقتیش جنسی یک جوهری که فقط جوهریت باشه در عالم تحقق پیدا نمی کنه، همیشه جوهریت یکی از این فصول را علت تقابل داره، یا ذو ابعاد ثلاثه هست یا نیست که میشه مجرد. پس اینها از لوازم جنس هستند، یعنی علت تقابل هیچ وقت از جنس جدا نمیشن. هم توجیهی است برای اینکه چرا تعبیر لوازم را در فصول مقسم به کار برد. بله این فصول مقسم الذی یلزمه بالتقابل، بالتقابل او بالفصول العالیه، چون گاهی بالتقابل هست، مثلا ناطق و ساحل که بالتقابل عارض جنسی میشن، یا نه منظور این است که اون فصلهای عالی لازمه جنس اعلی هستند که اونا هیچ وقت از جدا نمیشن، ولو با اون فصل هم تحصل پیدا نمی کند، تحصلش با اونا هم تمام نمیشه، ولی به هر حال از اینها هم خالی نیست. فانه سیشیر الی هذا المعنا بعد، اگر یک کسی بگه که شما از کجا میگید که منظور از لوازم یعنی فصول، میگیم در کلام بعدش شاهدی داره برای مطلب. و یذکر ان للقسمت معونتا فی هذا الباب، اونجا که میخواد بگه که قسمت کمک میکند در شناختن حد تام، اونجا وقتی فصول را میخواد ذکر کنه تعبیر به لوازم میکنه. پس ما از اونجا استفاده میکنیم که وقتی لوازم میگه ارسطو، منظورش در این باب همون فصول. این یه معنا. یه احتمال دیگری هم در این کلام هست، و یمکنو ان یکون علا بالعنا باللوازم العوارض الذاتیه. شاید هم مقصودش از این لوازم عوارض ذاتیه باشه به لحاظ اصطلاح باب برهان، چون این بحث ها در این بحث های حد اشاره به مشارکت با برهان می کند و میگه همین فصول هستند که در باب برهان به عنوان عوارض تلقی می شوند. اینه که در اینجا تعبیر لوازم را به کار برده، اون تعبیری که متناسب است با کتاب برهان در اینجا ذکر کرده، به خاطر اینکه مشارکت حد و برهان را خواسته اشاره کرده باشه بیش. یمکن ان یکون عنا باللوازم العوارض الذاتیه و اشار به هازا الى ان الحد کیفه یتوسل به الى البرهان. رابطه حد و برهان را میخواسته بگه. در حد اینا فصول هستند، اما به لحاظ برهان اینا عوارض ذاتی شمرده میشن. تو باب برهان ما نمیگیم فصل به کار میبریم، میگیم مفاهیمی که در برهان استفاده میشه ازشون باید عوارض ذاتی باشن نه عوارض غریب، که اون وقت عوارض ذاتی شامل فصول هم میشه، اونا هم از عوارض ذاتیه ماهیتن در اصطلاح باب برهان. بله، کیفه یتوسل به الی البرهان و ان ذلک به ان یطلب لوازم و اجزائی حتی الاجناس العالیه. به این صورت هست که ما لوازم انواع را که اینها هر کدوم از اینها جزئیاتی نسبت به جنس حساب میشن، اینا را اخذ بکنیم تا برسیم به جنس عالی. دیگه از اونجا به بعد دیگه چیزی نیست که بتونیم در برهان ازش استفاده کنیم. تا اینجا هم توضیحی بود که شیخ درباره این کلام ارسطو میداد. حقش این بود که از اینجا پاراگراف رو جدا کنند یا سر سطر، ولی گویا خود اون ویراستار این کتاب گیج شده بوده که اینا اصلا اول مطلب کجاست، کدومش کلام شیخ، کدومش کلام مترجم، اینه که اینا را علل احتیاط ردیف هم همه را آورده. و اینجا اصلا مطلب دیگری است. این تمام شد، اون کلام ارسطو و شرحش و نقدش و اینا تا اینجا تمام شد. از اینجا میپذره به این مسئله دیگری. و یجب و اذا اريد ترکیب الحدود من الانواع الى الاجناس ان يؤخذ من المحمولات المقومه للشيء ما ليس بعضه مزمنا في بعض. تا اینجا ما برای اقتناس حد و ترکیب مفاهیم ذاتی روی اینا تکیه کردیم که مفاهیم ذاتی باید به دست بیاند و اینا مرتب بشن به ترتیب عام و خاص، از اعم به اخص اینا مرتب بشن تا بشه حد. این اندازه رو ما در این فصل بیان کردیم. خب حالا ما اگر حد انسان رو میخواییم براش به دست بیاریم، مفاهیم ذاتی متعددی داریم، جوهر هست، ذوالبادن ثلاثه هست، چنین و چنان، یکم حیوان هست، حیوان هم یه مفهومه ذاتیست برای انسان دیگه، جنس برای انسان. آیا اینجور بگیم جوهران زو ابعادن ثلاثه، جسمون مولدون نامن حساس و متحرکون به اراده، حیوانون ناطقون، اینجور بگیم همه این مفاهیم ذاتی که بر این محدود هم میشه باید تو تعریف ذکر کنیم یا نه؟ میگه اگر یه مفهومی داشته باشیم که مفاهیم دیگه در اون مزمن هست، یعنی مشتمل بر چند تا دیگه مفهوم هست، اونو حذف میکنیم. مفهوم حیوان مشتمل است بر مفاهیم قبلی، مفهوم بر حساس و متحرک به اراده. وقتی حساس و متحرک به اراده رو آوردیم دیگه احتیاج نداریم این که حیوانو بیاریم، این حیوانو حذف میکنیم، اما نیگرش میداریم یه جایی به دردمون میخوره. اون جایی که میخوایم تعریف جنس بکنیم باید حیوان رو بگیم که حیوان چیه دیگه، اونجا نمیگیم حساس متحرک به اراده چیه، این تعریف حیوان چی؟ پس در این مفاهیم ذاتی همه رو باید بشناسیم، اما در حد اگه یکیش مشتمل بر بعضی از مفاهیم دیگه باشه اونو حذف میکنیم و نگرش میداریم تا وقت حاجت. و یجب اذا اريد ترکیب الحدود من الانواع الى الاجناس ان يؤخذ من المحمولات المقومه للشيء، بعد از اینکه مفهومات مقوم را، مفاهیم ذاتی را به دست آوردیم، حذف میکنیم از اینها چیزایی را، اخذ میکنیم که بعضی در بعضیش مزمن نباشد، یعنی مشتمل بر یه مفهوم ذاتی دیگری نباشه. و امکان ملازمه، ولو این که اون هم ملازمه با این ماهیت هست و انفکاک ازش نداره، اما باید جوری باشه که بعضی در بعضی تضمین نشده باشه. فإن وجد شيء يتضمن أشياء منها، اگر یک مفهوم ذاتی پیدا کردیم که خود این متضمن بعضی دیگه از مفاهیم ذاتی هست، حذفه، این را حذفش میکنیم، او عزل الى وقت الحاجت الیها، یا کنارش میذاریم تا یه وقتی که بهش احتیاج پیدا بکنیم حذفش کنیم، نه اینکه درست دست از سرش بکشیم بگیم کاری دیگه به این مفهوم نداریم، نه، اینا نگه میداریم یه وقتی بهش احتیاج پیدا میکنیم. مثالو اذا اخذ الانسان او الفرس علا انه اول نوع، مثلا فرض کنید ما میخوایم اول نوعی را میخوایم تعریف کنیم انسان است، اول نوع از پایین از انواع اخیر، نه یعنی حیوانم ملازم انسان است، کما اینکه حساس و متحرک به اراده هم ملازمه به، وقتی حساس و متحرک به اراده باشه حتما حیوانم هست، اونهایی را ما اخذ میکنیم که مزمن نباشد، مشتمل بر بعضی دیگری نباشه، اما اگه بعضی مشتمل باشه اونا حذفش میکنیم. حالا اگر اولین نوع را مثلا انسان را یا فرس را شروع کردیم به تعریفش، ابتدا منه ترکیب الحد، میخوام ترکیب را از نوع شروع کنیم نه ترکیب از جنس، نمیخوام الان ترکیب حیوان به دست بیاریم، میخوام نوعش را به دست بیاریم. و اخذ له ان ناطق او سحال، اگر انسان است مثلا ناطق، اگر فرس است سحال شیهکش، اینا رو گرفتی، بعدم حساس و متحرک به اراده هم، اونم مفاهیم ذاتی است که بر اینا هم میشه، حیوانم مفهومی است که بر اینا هم میشه، متغذی، نامی، مولد، ذن نفس، طویل و عریض و عمیق که هم وضوع عبادن سلاسه باشه، جس، جوهر، اینا همه مفاهیمی است که مقومات ماهیت انسانن یا مقومات ماهیت فرسن، اینا رو به دست آوردیم. خب آیا همه اینها رو در تعریف می گنجانیم؟ نه. یحذف من جملت هذه الحیوان، اول حیوان رو حذف میکنیم، چون حساس و متحرک به اراده که باشه دیگه کار به حیوان نداریم، لأن الحساس و المتحرک بالاراده مزمنان فی الحیوان، اون دوتا مفهوم در حیوان گنجانیده شده، پس حیوان یه مفهوم اجمالی است از همون دوتا، این حیوان رو حذفش میکنیم. و کذالک جمیع و تلک العالیه مزمنان فی، حیوان که گفتیم همه اون مفاهیم بالاتر هم درش هست، پس این چیزی که مشتمل بر اونها هست اون خود اونها رو که گفتیم دیگه احتیاج نداریم بگیم. این یکی در میان این مفاهیم، یکی حیوان رو حذف میکنیم، یکی دیگه هم حذف میکنیم. و یحذف الجسم، برای اینکه جوهر ذو ابعادن ثلاثه وقتی گفتیم دیگه همون جسمه، دیگه جسم هم رو اضافه کنیم برای چی؟ احتیاجی نداریم به جسم، جوهر ذو ابعادن ثلاثه دیگه اضافه نمی کنیم یه مفهوم دیگری رو که همین دوتا مفهوم را مشتمل بر همین دوتا مفهوم هست. و یحذف الجسم ایزن لأن الطویل والعریض والعمیق، که موضوع عبادن سلاسه باشه، مزمنون فی، بعد از این که اینا را حذف کردیم یجمع علی ترتیب فنقول ان الانسان جوهرون ذو طول و عرض و عم و نفس مولدت متغذیه، نفس را میاریم و متولد و متغذی را که فصلش هستن، حساست متحرکت به اراده، یعنی اون نفس اونجا نفس نباتی منظورم، متحساس از این متحرکاتن بالاراده دیگه ناطقش رو نمیاریم و ناطقون هم چیز یعنی حیوان رو نمیاریم و ناطق هم بهش در آخر اضافه میکنیم. در حد فرس هم به جای ناطق همینا رو میگیم، به جای ناطق سحال میگیم مثلا. فتجد الناطق و ساحل خاصین به نوعین، میبینیم در بین این دوتا مفاهیم فقط این مفهوم ناطق هستند که خاص به انسان است و مفهوم سحال است که خاص به فرسه، بقیه مفاهیم اختصاصی نیستند، مفاهیم عام‌تره. و ماوراء ذلک مشترکن، از این دو مفهوم که صرف نظر کنیم میبینیم بین انواع قسیم انسان و فرس و بقر و غنم بین اینها اون مفاهیم مشترک هست. فنطلب اسما مفردا لجمله المشترک، ببینیم آیا این مفاهیمی که مشترکن مثل حساس و متحرکن بالاراده با مفاهیم قبلیشون آیا یه اسمی هست که دلالت بر همه اینها بکنه. فإن وجد کما یوجد الحیوان ها هنا، اینجا یه اسمی داریم ما که حیوان که میگیم شامل همه اینها میشه، این را حذف میکنیم. اما در نامی نداریم یه لفظی که عیناً مثل حیوان دلالت بر جنس بکنه و خودش نوع اضافی باشه، در مورد نفس متغزل مولد یه همچه لفظی نداریم. خب اون که نداریم دیگه همه این مفاهیم رو میاریم، هیچ چیزی نیست که جای اون به کار بره. اما در مورد حیوان هست، یا در مورد جوهران زو عبادل سلاسه یه لفظی هست که دلالت بر هر دو اینا میکنه، یعنی جز که بگیم یعنی جوهران زو عبادل سلاسه. اگه یه لفظی باشه که مجموع این مفاهیم را دلالت بکنه، اون همون لفظی است که مفاهیم دیگه درش مزمن است. فإن وجد كما يوجد الحيوان ها هنا، در این مثال ما حیوان اینجوریه، فقط کفا ان یذکر هو مع الفاس فی حد اسم نو، میتونیم خود این لفظ را با ناطق یک حد فشرده‌ای برای نو قرار بدیم، بگیم حیوان ناطق. فیقال ان الانسان حیوان ناطق و الفرس حیوان ساحل. و این لم یوجد للجمله المشترکه اسم، اگر اون چیزی که مشتمل باشد بر اون مفاهیم قبلی، اون مفاهیم که مشترک بین چند نوعن، اسم خاصی نداشت. طلب لما هو اعلا من ذلک و اعم، میریم سراغ اون چیزی که بالاتر از اینا هست. یعنی در بین نامی ها جسمی نداشت، یک لفظی نداشتیم که نوع اضافی باشه، مشتمل باشه بر معنای مولد و چیز متغذی و ذو نفس نباتیه، این نداریم، لفظ براش وضع نشده مثلا در لسان عربی. میریم سراغ جنس بالاتر، میبینیم در مورد جسم هست، اینه که جسم را حذف میکنیم، یعنی میتونیم جسم را هم مستقلن در نظر بگیریم و جنس قرار بدیم برای حیوان، بگیم الحیوان جسمان ذو ابعادن ثلاثه حساس و متحرک بالاراده مثلا، یا با مفاهیم قبل. اینا میشه یک مفهوم مستقلی در نظر گرفت. پس چون این مفهوم مشتمل بر اونا هست، اینو میذاریم کنار. یه وقتی میتونیم ازش استفاده کنیم که اون وقتی که بخوایم یک حد فشرده‌ای برای نوع بعدی ذکر بکنیم، مثل همون حیوان و ناطق که گفتیم. پس اینجور نیست که از حیوان اصلا استفاده نشه، نعزله الى وقت الحاجته الی، اون وقت حاجتش همینه که بخوام اینو به صورت یک حد فشرده ای بیان کنم. به هر حال اگر در این اوساط یک مفاهیمی مفهومی نبود که شامل همه مفاهیم قبلی مشترک باشد، میریم سراغ مفهوم بالاتری، طلب لما هو اعلا من ذلک و اعم. فلیؤخذ مثلا للجوهر الطویل العریض العمیق اسمون، میبینیم که در مورد جوهر که دارای ابعاد ثلاثه باشه چنین اسمی وجود دارد، به اون عبارت است از جسم. فلیؤخذ ذلک فیقال جسمون ذو نفس ناطق، میتونیم این کارو بکنیم، بگیم جسمی است که ذو نفس باشد، یعنی علاوه بر جسمیت حالت نباتیت داشته باشه و ناطق هم باشه. فقط تم حد الانسان. و علی هذا القیاس للفرس، در مورد فرس هم همین کارو میتونیم بکنیم که بگیم جسمون و ذو نفس سحال، اینم یه جور حدیث. فإن أريد أن ينتقل إلى حد الجنس، اگر ما بخوایم این حد در بین این مفاهیم که به صورت حد تام برای یک نوع ذکر میشه، از اینها حد جنس را استخراج کنیم، چه میکنیم؟ یجب ان تترك الفصول الخاصه و یؤخذ جمیع ذلک المشترک للانواع مفصلا فهو حد الجنس. همه اون مفاهیمی قبلی رو که ذکر شده بود به استثنای اون مفهوم آخری که مخصوص اون نوع است میشه حد برای جنسش. و علی ذلک الوجه یجب ان تطرح حدود الاجناس الاخرى القسیمه للجنس المحدود. مثلا اگر حیوان جنس قسیمی داشته باشه، اون مفاهیم بالاتر رو میگیریم با چیزی که خاص به اون نوع است، یعنی به اون جنس متوسط. فینظر ما هو المشترک لها و ما هو الخاص بكل جنس. بعد وقتی خاص خواص هر جنسی را که دیدیم اونها را حذف میکنیم، بقیه مفاهیم میشه تعریف برای جنس بالاتر. و یضم ذلک الاسم الى الفصل الخاص، فصل الخاص، و یکون حد ذلک الجنس. مثلا میگیم جسمان حساس و متحرک کن بر اراده، میشه تعریف برای حیوان. و کذلک الى اعلی الاجناس، که دیگه خود اون اعلی الاجناس تعریف ندارن. خب این مطلب رو برای چی گفتیم؟ اینکه گفتیم میای مفهوم حیوان و مفهوم جسم رو حذف میکنیم و خود اونها رو میتونیم مستقلن جزء حد قرار بدیم، این برای چی این مطالب رو درست کردیم؟ قانون را برای چی ذکر کردیم؟ انما طلب نازالک القانون الموجب لإسقاط المتضمنات لغیرها. معنی این قانون این بود که اون مفاهیمی که متضمن غیر هستن اونا حذف بشه. چرا ما رفتیم سراغ این قانون؟ و حفظها معذالک الى وقت آخر. گفتیم با این که حذف میشه دورش نمیندازیم اونا را، نیگر میداریم برای یه وقت دیگری. چرا اینا را گفتیم؟ لعنا. میگه برای این که اگر این کار نکنیم یکی از چند حالت هست. این اخذنا مثل الحیوان و ضممنا الیه فصل الانسان و فصل الفرس و قلنا حیوان ناطق و حیوان ساحل. اگر ما حد حیوان حد انسان را اینجوری اخذ کردیم، گفتیم حیوان ناطق، آیا میشه از این حد حد جنس را به دست آورد؟ اگر بخوایم حد جنس را دست بیاریم باید چیکار کنیم؟ باید اون فصلی که مقوم نو هست حذفش کنیم، یعنی ناطق رو بیاندازیم. وقتی ناطق رو انداختیم چی میشه؟ میشه حیوان. آیا حیوان میشه حد برای جنس انسان؟ حد نیست، خودش اسمیست برای اون جنس. پس اگر ما این حیوان رو حذف نکنیم و خود این حیوان رو بیاییم قرار بدیم، دیگه حد نو به دست میاد، اما حد جنس از این راه دیگه به دست نمیاد. ان اخذنا مثل حیوان را و ضممنا الیه فصل انسان یا فصل فرس را و قلنا حیوان ناطق یا حیوان ساحل. وقتی این کار را کردیم، ثم حذفنا فصلین، ناطق و ساحل را که حذف کردیم، لم یمکننا ان نحد الحیوان به ما بقی، و ما بقی را نمیتونیم حد برای حیوان قرار بدیم، به اینکه ما بقی هم حیوانه، چیز دیگری نیست. لانه لم یبق الا اسم الحیوان فقط. پس برای اینکه ما بتوانیم حد جنس را هم به دست بیاریم با حذف فصول مقوم انواع، باید مفاهیمی را داشته باشیم که بتونیم در حد جنس حیوان به کار بگیریم. اگر این کار نکنیم، به جای اینکه حیوان را حذف کنیم، حساس و متحرک به اراده را حذف کنیم، یا هر دو را. و ایزن این فرض دوم اینه که هر دو رقص کن. و ایزن این اخذنا حیوان و حساس را با هم، فقط اخذنا حساس را در حد دو بار. برای اینکه حیوان که میگیم معناش اینه که حساس هم توش هست، یه بار خود حساس را گفتیم و حساس متحرک براده را، یه بار هم حیوان را گفتیم، این تکرار میشه و در حد ایجاز مطلوبه. مرتن مسرحن که خودش اسمش آوردیم، مرتن هم مزمرن در حیوان، مفهوم حساس در حیوان هم مزمره، پس این دو بار ذکر شده در این. فلذلک حذفنا الحیوان من جمله المحمولات، در این تعریف حیوان را حذف می‌کنیم. و ایضا اذا لم نطلب ما هو مثل لفظ الحیوان او مثل لفظ الجسم مرتن اخرى بعد حذفهی ولم نعده، گفتیم در این حالی که حذفش میکنیم اما دورش نمیندازیم، نگر میداریم یه وقتی ازش استفاده میکنیم. حالا اگه درست حذفش کردیم و دیگه ازش استفاده نکردیم، اعادش نکردیم یه بار دیگه. بل سردنا جمیع المحمولات سردن، کننا قد اطلنا الحد والحد قد یطلب فیه الایجاز. اون وقت ما نمیتونیم یه حد موجز داشته باشیم برای انسان، حد مختصر و فشرده دیگه نخواهیم داشت، همیشه باید حد تفصیلی داشته باشیم. فقد بان الغرض و فی الحاجت الى اخذ هذه المعانی کلها و حذف المتضمن لغیره منها. چرا ما گفتیم که باید این معانی را در نظر بگیریم و اونی که متضمن غیر هست اون را از جمله این معانی حذف کنیم و در این حال عزله کنارش بگذاریم و فی ردهی مرتن اخرى یه دفعه دیگه برش بگردونیم و ازش استفاده کنیم. حکمت اینا روشن شد. فاذا فعلت هذا فقط ترکب الحد، این کار را که کردی اون وقت حد ترکیب میشه و به دست. برای این همون اشکالی بود که دیروز هم آقای خرازی فرمودند و عرض کردیم که اگر ما بخوایم حد جنس به تفصیل دانسته بشه میتونیم از این کار بکنیم. یعنی شما اگر خواستید حیوان رو برای کسی تعریف کنید که اون نمیشناسه مفهومش، حدشو نمیدونه چی، شما تعریف انسان که دارید از همین تعریف انسان میتونید تعریف حیوان هم رو به دست بیارید و برای او معرفی کنید. ولی اصل اینها برمیگرده به اشکال اساسی در باب حد که اون انشالله در پایان بحث اشاره خواهیم کرد بعد از اینکه این بحث حد تموم شد، که اصلا حد تعریف به درد کجا میخوره، برای کی، یک اشکال اساسی است بر اصلا دستگاه حد و جنس و فصل ارسطویی که بعد اشاره خواهیم. ولا یجب ان یظن بالمعلم الاول. یه نکته دیگری در پایان این بحث شیخ بهش اشاره میکنه و اون اینه که شما خیال نکنید که مقصود ارسطو این بوده که برید یه مفاهیم ذاتی را پیدا کنید و با هم ترکیب کنید هرچی شد میشه حد و دیگه هیچ کاری به نظم و ترتیب و اینا نداشته باشید. نه، اینجوری نیست و تنها نمیخواد بگه که از راه ترکیب مفاهیم اولیه حد به دست میاد. روی این نکته ها تکیه داره و به خصوص در بحث بعدی که دنبال این بحث میاد راجع به استفاده از قسمت در باب حد از کلام ارسطو کاملا روشن میشه که به همه این نکته های ظریف توجه داشته و میبایست این کار را بکنه. خیلی دفاع میکنه شیخ از ارسطو. ولا یجب ان یظن بالمؤلف الاول انه یقتصر فی اکتساب الحد علی طریق اخذ من اسفل. اون فقط این نمیگه که شما از پایین بگیرید و هر مفهومی مثلا انسان رو بگیرید و هر مفهومی هست بهش زمینه کنید و بعد مشترکات رو پیدا کنید تا برای مثلا تعریف جنس ازش استفاده کنید. کیفکان، به هر صورتی شد، اینجور نمیخواد بگه. لاقتن لما یتفق من الاوصاف کیفکان، هر وصفی اتفاق افتاد که بر این شی هم میشه شما اونا جمعش کنید. که انه لا یرا الا طریقت ترکیب فقط، چون مقتضای ترکیب بیش از این نیست. ترکیب هم اینه که ما مفاهیم که برای یک شی هم میشه اینا رو جمع آوری کنیم، حالا دیگه کدوم اول باشه کدوم آخر باشه اینا دیگه اقتضای ترکیب نیست. خیال نکنید که اون میگه فقط همین مفاهیم و ذاتی رو پیدا کنید با هم ترکیب کنید میشه فقط حد. که انه لا یرا الا طریقت ترکیب فقط، بل یوزیف و الازارک مراعات الجنس، جنس اعلا را میگه باید بگذارید، مراعات محمولات اولیه و اولیه برای اولی، یعنی مثلا مفهوم جسم اولیش زو عبادن سلاسه هست، بعد مثلا نامی و اینها اولیه فل اولی هست، یعنی به ترتیب اینا را باید رعایت بکنید، رعایت ترتیب را شرط میدونید. و زالک ایزن من مایو یفتقر فیه الى القسمت، احیانا گاهی احتیاج پیدا میشه که ما برای اینکه اینا رو مرتب کنیم و بدونیم کدوم تقسیم اولی است، یعنی مفهومی اولی است برای شیء یا نه، احتیاج داریم که تقسیم را ببینیم که چی هست و اینا در فصل بعدی خواهیم گفت که از قسمت چگونه در حد استفاده میشه. ولیس لغیر ما فعله علی الوجه الذی فعله وجهون، اون کاری را که اون میخواسته بکنه به همین صورت باید انجام بده، راه دیگری نداشته. و صلی الله علی محمد و علیه.